أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در نشانه های محبت انسان به اولیاء خدا اهل بیت علیهم السلام در انتهای صحبتم جلسه قبل روایتی رو خوندم که 6 نشانه رو برای محب بیان کرد. در این جلسه هم اشاره کنم به 7 مطلب دیگر و اگر فرصت شد نکته 8، 7 مطلبی که در دعای عهد به مجموعه او با هم اشاره شده و اون این است که انسان محب وقتی امامش رو دوست داره، پیامبرش رو دوست داره، در همه گونه خدمتگزاری به او ایستاده. عبارت رو دقت کنید، معمولا حفظ هستین عبارت ها رو. اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره. یک اینه که شخص محب در اعانت به محبوب محکم ایستاده. اعانت یعنی وقتی محبوبش رو میبینه میخواد به یک مقصدی برسه، مثلا مقصد او اجرای عدالت، مقصد او پیاده کردن دینه، شخص محب محبوب خودش رو کمک میکنه. اینجا از خدای متعال هم میخوایم که اجعلنی من اعوانه و انصاره. دوم میگیم و ذاقبین عن، یعنی اگر ضرری رو دیدم متوجه محبوبم میشه، مرا مدافع او قرار بده، سپر بلای او قرار بده. ذبه به معنای دفعه است و دفاع قبل از ورود ضرره، به خلاف رفع که بعد از وروده. یه وقت واکسن میزنن این قبلشه، هنوز مریضی نیامده، یه وقت مریضی اومده و برطرف میکنه، اینا میگن رفع. رفع و دفع فرق میکنه با. و اینجا تو نکته دوم شخص محب اظهار علاقه خودش رو به محبوب این چنین میکنه، میگه وجود من رو دفاع او قرار میده. و ذابین عن، سوم میگیم و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه. اگر احساس کردن امام حاجتی دارن، من رو از کسانی قرار بده که با سرعت میرن حاجت او رو برآورده میکنن. امام مثلا خواسته ای دارن، حالا خواسته شون معمولا خواسته آخرتی است دیگه، و مثل همون کلیتش گفتن میخوان تقوا در جامعه همه جا فراگیر باشه، گاهدم یه پیغامی میخوان به یه شخصی برسونن، هر نوکاری مرا از مسارعین در برآوردن حاجت او قرار بده. چهارم میگیم و المحامین عن، مرا از حامیان او قرار بده. و حمایت اعم از حضور و غیبته، گاهی حمایت بین که کسی داره بدگویی محبوب منو میکنه، چه بسا در حضور او هم هست من حمایت میکنم، میگم نه اینطور نیست، اما گاهی حمایت در غیبته، حمایت در غیبت هم حمایت، منتها برای محبوب تفاوتی نمی کنه که ما در حضورش ازش حمایت کنیم در پشت سر، اما برای محب تفاوت داره از جهت خلوص در حمایت، چون گاهی انسان در حضور حمایت میکنه و ملاحظه بعضی مسائل حضوری رو میکنه، اما وقتی محبوبش نیست اینجا، تا میبیند یک کسی غیبت رو برو میکنه، تهمت به او میزنه، حمایت میکنه، این حمایت معلوم خالصانه است، چون هیچ انتظاری از محبوبش نداره، حتی انتظار این که محبوبش ازش تشکر بکنه، بارکالله از من حمایت کردی، در حد کوچکترین پاداش که یک تشکره، اینم نمیخواد از اون. مثلا اینجا نشسته یه جلسه ایست، میده یک کسی علیه امام زمان علیه السلام حرف میده، علیه رهبر معظم داره درد میزنه، رهبر معظم که اینجا نیستن، اما این حمایت میکنه. برای محب خلوص خیلی مهمه، البته تو همه اینا باید خالص باشه، اما خب یه جای انسان باید خودش امتحان میکنه، چون گاهی میگه من خالصانه دارم کار میکنم، اما اون گوشه یه دلش یه انتظارایی داره که ولو در حدی که امام زمان علیه السلام دعاش بکنن، بالاخره جواب میخواد. پنجم داره و سابقین الى ارادته، خدای من رو از سبقت گیرندگان به اراده او قرار بده. منظور از اراده انجام او عملی است که امام اراده دارن انجام بده، عبارت مقدار کمبود داره و به تعبیری باید بگیم عبارت کنایه هست، امام اراده میکنن کاری را و من که محب آقا هستم، مرا از سبقت گیرندگان به اراده اون حضرت قرار بده، این خود عبارت رو غلطه. الان ترجمه کردم دیدید سبقت بگم به اراده امام یعنی چه، اشتباه اینطوری معنا کنه. بذار باید کنایه بگیریم، ما را از سبقت گیرندگان به عملی که امام اراده دارن انجام بدن قرار بده، چون اراده روی یک کاریست، اون کار رو داریم بگیم نه خود اراده. ما نمیخوایم سبقت بگیم به اراده امام، امام که اراده کنی سبقت بگیریم به کارش معنا نداره. منظور سبقت به انجام اون کاریست که امام تصمیم گرفتن انجام بدن. سبقت گرفتن مثلا یعنی امام تصمیم گرفتن که دشمنان رو نابود بکنن، ارادشون اینه، ارادشون روی نابودی دشمنانه. ما رو از اون کسانی قرار بده که سبقت میگیریم بریم فوری این دشمنان رو نابودشون بکنه. یکی هم والممتثلین لأوامره، ششم اینه منو از امتثال کنندگان دستورات امام قرار بده. یعنی امام فرمان میدن من اجرا بکنم. حالا اوامر امام هم به انجام معروفه و هم به ترک منکره، و معروف هم فقط واجب نیست، شامل مستحبات هم میشه، و ترک منکر هم فقط حرام نیست، شامل مکروهات هم میشه، البته با یک مرتبه ضعیفتر. ما میخواییم امتثال کننده یا امر امام باشیم و میدونید امر امام وقتی که امر لزومی باشه با وقتی که امر غیر لزومی یعنی امر استحبابی باشه از جهت امام تأکید رو واجباته، اما از طرف محب که دارد انجام میده مستحبات که انجام میده بیشتر نشون میده که علاقه دارد به امام. بحث کاشفیتش غیر بحث تأثیره. من حالا مثال میزنم، نمیخوام بگم دقیق اینا، مثال میزنم که خوب حسی باشه و بدانید چیه. وقتی امام امر واجبی میکنن یعنی میگن واجب است این کار رو بکنید، محب وقتی انجام میده 80% به خدا نزدیک میشه. وقتی امام امر استحبابی میکنن و محب انجام میده 20% به خدا نزدیک میشه. علتش هم خیلی واضحه که واجب و مستحب تفاوتش تو مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه است. یعنی وقتی مصلحت قوی 80% باشه امام میگن واجب است، وقتی مصلحت غیر ملزمه باشه 20% مصلحت باشه میگن مستحب است، که اصطلاحا میگن مقام اقتضا. مقام اقتضا اینه که امام نگاه میکنن اون عملی که میخوان بهش دستور بدن اگر 80% مصلحت داره بهش فرمان وجوبی میده، اگه 20% مصلحت توش باشه فرمان استحبابی میده. این مال مقام اقتضائه که بهش میگیم تأثیر گذاری برای مکلف. چقدر میره جلو واجبو که انجام میده، مثلا 80 کیلومتر میره جلو به خدا نزدیک میشه، مستحب با انجام ده 20 کیلومتر میره جلو. اما مقام کاشفیتش فرق میکنه با تأثیر گذاریش، یعنی دقیقا عکسه. اون وقت که واجب رو آقای محب داره انجام میده، 20% کاشف از علاقه درونی او به امامه. اما وقتی مستحب رو داره انجام میده، ما کشف میکنیم که تو دلش 80% محبت به محبوب هست. چرا به عکس شد؟ به خاطر اینه که اون وقت که محب داره واجب رو انجام میده، الزام توشه. این الزام سلب اختیاره، اختیار از اون گرفته، میگه نمیتونی ترک بکنی، باید انجام بده. چون باید، ارزش کار میاد پایین. مثل کسی که اسلحه بالا سرش گرفتن میگن باید این کارو بکنی، با این مجبور کار انجام بده. اسلحه رو بردار ببین خودت چه میکنی. اما تو استحبابی که آقای محب میتونه ترک بکنه، یعنی خود مولا از اول جواز ترک رو بهش اعلان کرده، میگه من مایلم انجام بدی، اما ترکم بکنی کاریت ندارم، بهتر این انجام بدی. اینجا آقای محب میگه من وجودم پر از عشق آقا است، هم که آقا بینم دوست دارن کار انجام بدن، من میخوام حتما انجام بدم. حالا همین بحثی که گفتم مثال تو نمازم بزنم ببینید چیه. روایتم داریم تو اصول کافی که دارم اشاره به اونجا میکنم، هر کدامتون منتقل شد ذهنتون متوجه شدید کجا رو دارم میگه. اون حدیث تقرب که معروفه، خدای متعال میفرماد که عبد من تقرب به من پیدا نمی کند به مثل انجام واجبات. یعنی بیشترین تقرب تو عمل واجبه، همش که گفتم مثلا واجب انجام ده 80% میره جلو. بعد ادامه حدیث داره که وقتی مستحبات انجام میده، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و همینطور میره تا آخر. خدای متعال میاد چشم و گوش او میشه تو اون 20% مابقی. لذا تو واجبات و مستحبات مثلا میگیم خدای متعال 17 رکعت فریضه قرار داده، 2 برابرش 34 رکعت نافله. شخص اگر واجب رو انجام داد 80% میره جلو، چون مصلحت واجب خیلی بیشتر از مصلحت مستحبه. اونقدر مصلحتش بالاست که پروردگار اجازه ترک نمیده. وقتی نافله ها رو میخونه 20% دیگه میره جلو. اونا مستحباته، اونا تأثیر گذاریش برای این که شخص رو ببرد به خدا نزدیک بکنه نافله کمتر، اصلا با واجب مقایسه نمیشه. اما کاشفیتش دقیقا به عکس، یعنی حالا این عبد چقدر خدا رو دوست داره، وقتی که واجب انجام داد میگیم 20% کشف کردیم که تو دل این آقا علاقه به خداست که دارد واجب انجام میده. وقتی مستحب ها داره انجام میده، نماز شب داره میخونه، کشف از این میکنه که 80% علاقه به خدا داره، به دلیل اینکه که مستحب الزام نیست، اختیاره. چون اختیار شد، پای مکلف میاد تو کار، میگن انتخاب با خودته، این ور یا اون ور، میگه اون که محبوبم بیشتر دوست داره. الان بعضی هستن دیدم خمس مالشو نمیده اما یک کمک به فقرا میکنه، که نمیشه که، اصلا خدا قبول نمیکنه ازت که. اینو من صریح میگم که فکر نکنه این وضعشون طرف خوبه، نه، این جهنمه، این عذابه، این واجب خدا ازش نمیگذره. وقتی واجب رو نمیگذره ازش، میگه باید انجام بدی، ما به چنین شخصی برای اینکه شیطان دارد گولش میزنه، ما خیلی سریع بهش میگم اصلا نمیخواد کمک به فقرا بکنه، این اصلا حذفش کن، چون دلشو خوش کرده به این شیطان. هم همینطور داره فریبش میده، میگه تو داری کمک میکنه، عالم فوری جلوشو میگیره، میگه نه نمیخواد دیگه، اصلا شما نمیخواد کمک بکنه، کمک مال اون کسیه که اول واجب انجام داده، حالا میگه مستحب هم انجام، میگم انجام بده. نماز نمیخونه، نشسته مثلا زیارت عاشورا میخونه، فرض کنید نشسته دعا میخونه، به این میگم مثلا دعا نخون. برای چی بهش میگم نخون؟ میخوام پشتشو خالی کنم. این فکر میکنه پشتگرمیشو به این دعا گرفته، میگه من به خدا راز و نیاز میکنم، بی خود راز و نیاز میکنه، خدای متعال اینو واجب نکرده که، لذا به این میگیم که نکن، اصلا نمیخواد دعا بخون. پس چکار بکنه؟ میگم اول واجبت انجام بده، اول نماز رو بخون، وقتی خوند حالا بشین، هرچی میخوای دعا ندبه بخون، جامعه کبیره بخون. اما این فریب دادنهای خود که در واقع شیطان، زین لهم الشیطان و اعمالهم، تزین اینه که اومده با یک عمل غیر الزامی او رو سرگرمش میکنه و به نحو استدراج او رو پرتش میکنه تو جهنم. لذا اهل بیت علیهم السلام فوری جلوشو میگیرن، میگن نه نکن، اول واجب. خب عرضم اینه، شخص محب نسبت به محبوبش این کار رو میکنه. شش تا، هفتمش همون والمستشهدین بین یدیه که سه شب پیش بحث تفدیه رو جداگانه خدمتون گفتم، این همونه که شخص محب وقتی سراسر وجودش در خدمت به محبوبه، همه چیز زندگیشو فدای اون میکنه، بسیگی داره چقدر محبوب و دوست داشته باشه. تا اونجایی که محبوب و دوست داره زندگیشو فدای او میکنه، به خاطر او از زندگیش میگذره. گاهی تو یه حد خاصی از زندگیش حاضره بگذره، اما به یه جایی که میرسه دیگه توقف ممکنه بکنه. اما اگر به شدت دل او مملو و از محبت امام بود، این که میگم مملو دیگه یعنی هیچی نمیده جز امام زمانشو میبینه، وقتی به اینجا برسه غیر امام رو که نمیبینه، یکیشم خودشه، خودشم دیگه نمیبینه، یعنی اینجا که میخواد جانشو حفظ بکنه و یه خطر میره داره به محبوبش میرسه، نه دیگه خودشو نمیبینه، بلکه به عکس میاد وای میسه جلوی امام حسین علیه السلام، میگه ای تیرها بیایید به سمت من. این خدا میبینه نه خود. و بدانی تو هر انقطاع یک اتصالیست، وقتی دارید از اسفهان میرید تهران، میرید قم، هر جا مقصدی دارید، هی دارید از اسفهان دور میشید، هر چی دور میشید به همون اندازه دارید به مقصد نزدیک میشی، این انقطاع اتصاله. اگه نصف راه رو منقطع شدید از اصفهان، به همون نصف یعنی به مقصد نزدیک شدید. حالا اگه 100% منقطع شدید یعنی 100% متصل شد. یعنی دو حالته، وقتی به خود نگاه میکنید 100% انقطاعه، وقتی به محبوب نگاه میکنید 100% اتصاله. دو حالته، نه اینکه یکی هم انقطاع باشه هم اتصال. اصطلاح فلاسفه میدونیم یعنی حیثیات فرق میکنه، یعنی دو جهته، نسبت به مبدا انقطاعه، نسبت به مقصد اتصاله. اینا تو محبت خیلی جایگاه عجیبی داره. تو محبت که میاد این میشه که امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه میگن ای کاش بودن کربلا، من حسرت میخورم چرا نبودم اونجا. یعنی چه مهم اینه، اگه اونجا بودم جانم رو فدای شما میکردم. تأسفن علا ما دهاک، من تأسف میخورم بر اون مصیبت هایی که به شما رسید. چرا؟ حسرتن علی، حسرت میخورم چون نبودم اونجا. ای کاش منم زمان من رو عقب نینداخته بود. ولین اخرتن دهور، حالا زمان من عقب نم، دیر به دنیا اومدم، اما اون زمان بودم در حضورتون جلوتون می ایستاده. یعنی کار علی اکبر سلام الله علیه می کردن و المسارعین علیه، وقتی نوبت بنی هاشم رسید علی اکبر سلام الله علیه سرعت گرفتن، نه اینکه بذارن پنج تا بنی هاشم برن ششمی ششون بیان، نه سرعت گرفتن. اولین بنی هاشم بوده. این سرعت گرفتن خیلی ارزش داره. بل مستشهدین بین یده، این هفت جمله‌ای که تو این دعای عهد اومده یه مجموعه بی نظیره، یه نکته دقیق معانی بیانی هم داره، اینا رو اشاره بکنم. و اون اینه که تو این هفت موردی که الان امشب روش فهرستش هم تو گفتم و جا داره هی بشینیم روش حرف بزنیم فکر بکنیم تا خوب رومون اثر بگذاره. گاهی شما بیاد برای ما حرف بزنید، ما بشنویم، شنیدن یه اثر بهتری گاهی روی انسان داره، گاهی گفتن اثر داره. و امر بالمعروف تکن من اهله، جمله حالا دو تا معنا داره. یه معناش اینه که امر معروف بکن تا خود این امر معروف شما رو جزء معروفات میکنه، چون خود این یه واجبه، اگه ترک کردی خودش یه منکره. اگه میخواید جزء اهل معروف باشه باید معروفا رو انجام بدی، یکیش خودش امر معروفه، یکیش نمازه، همه معروفا انجام بده تا خودت اهل معروفه. این یه معناشه که معمولا هم همینطور معنا میکنن. اما یه معنی که همیشه من به ذهنم میرسیده و تو ترجمه ها نیمده اما به ذهنم میاد اینه که وامر بالمعروف تکن من اهله، یعنی وقتی امر میکنی رو خودت هم اثر میذاره. یعنی اول خودش انگیزه محکمی نداشت اما چون کار خوبی بود به دیگری گفت، همچه میگه بعد میند اون دیگری خوب گرفت و رفت برد عمل بکنه، بعد خودش هم تحریک میشه میگه خب خود ما هم بلند شیم. اون انگلیسیه چیکار کرد؟ گفتن یه انگلیسیه به دروغ میگفت فلانجا آش میده، میدونست آش نمیده، به دروغ برک میشه میگفت فلانجا در آش میده. مردم هم هی کاسا رو بعد جایی دویدن. بعد خودش کم کم تحریک شد، گفت نکنه راست رسیده آش میده، دست خودش هم کاسه برداشت و دوید. گاهی وقتا اینه و امر بالمعروف تکن من اهله، شاید یه معناش این باشه، نمیدونم، نمیخوام بگم امیرالمومنین اسلام، من احتمال میدم دیگه تو علم درایه اینه دیگه، میگم شاید منظور امیرالمومنین علیه السلام اینه، تا انشاءالله محضرشون برسیم ببینیم میپسندن صحبت ما رو یا حتی میگن کلام من زوجهات است. همه اینا چند تا دیگه ممکنه امام اضافه کنن، میگن اینا هم هست، و بعد هم میگن الحق مع ولدی. خب حالا یه حال یه نکته ادبی که تو این هفت مطلب هست اینه که میگم که وجود من رو در محضر امام مؤدب بکن که این هفت کار رو انجام بدم. خوب دقت کنید، اجعلنی غیر از اینه که بگم اجعل فعلی، مثلا تو دفاع از امام یخت میگم که خدای من میخوام برم سپر بگیرم جلو امام، یه میشه عمل من. یخت میگم وجود من میخوام سپر بلای امام باشه. اجعلنی، اللهم اجعلنی من انصارهی و اوانه، اجعلنی یعنی منو، نمیگم عملم را. چون نماز که تمام میشه میگید تقبل الله اعمالکم، خدا قبول بکنه اعمالتون رو. اما یکی هم میگه تقبلکم الله، خدا خودتو قبول بکنه. این خیلی بالاتره. خودتو قبول بکنه یه جزش میشه عمل شما. ازم میخوام وجودتون مرضی خدا باشه. میگم خدا خودتو بپذیره. قرآن وقتی دعای حضرت مریم رو نقل میکنه دنبالش میگه فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا وجود مریم رو قبول کرد نه دعای او رو. میتونست میگه دعاشو قبول کرد، بالاترشو داره میگه، میگه خودشو قبول کرد. وجود حضرت مریم سلام الله علیها یه وجود استثنایی و نورانی بود، یه وجود ملکوتی بود. حضرت زکریا وقتی گفت خدا یه بچه به من بده، نگفت اعمالشو بپسندی، گفت وجعله رب رویا، خدا یه بچه میخوام که وجودش پسندیده تو باشه. خیلی دعای بالاتری است. اینا رو تو قرآن اگه دقت کنیم از اینا هست خیلی. وجعله یعنی خودشو رضی قرار بده، نگفت عملشو. عمل که بگیم و شامل اعتقادات نمیشه دا، شامل اخلاقیات نمیشه دا، اما گفتیم خودشو، یعنی هرچی فکر میکنه دو تو بپسندی، که از جمله افکار ایمانه. بعد ایمان در حد متوسط خدا نمیپسنده، یقینشو میپسنده. خیلی چیزا توشه. به اخلاق میرسه همینطور. وجعله رب رویا اینه، خدا اخلاقشو بپسندی، هیچی غضب توش نباشه، هیچی حب دنیا توش نباشه، هیچی خواسته هوایی توش نباشه. اینجا این عبارت ها اینه، خدایا وجود من رو از زابین امام زمان قرار بده، وجود من رو از مسارعین به برآوردن حاجت او قرار بده، وجود من رو از ممتثلین امر او قرار بده. هی میگم وجود من. این عبارت ها خیلی مهمه. اینا میدونید هر چی اینا رو دقت میکنیم وقت میبینیم که داریم اظهار علاقه به اماممون بیشتر میکنیم. خب این مجموعه هفتایی که توی عبارت ها آمده، با بعد اثر اینها دنبالش ظاهر میشه. حالا کسی که میخواد ممتثل امر امام زمان باشه، خب امام زمان هم غائبن، چیکار میکنه؟ بلا فاصله میگه خدای پس انحال بینی و بینه الموت، یعنی آثار بعدیش ادامه همین هست. حالا که من میخوام دفاع از او بکنم، سپر او باشم، او الان غائب است، میگم پس خدایا اگر بین من و او مرگ فاصله انداخت، من رو دوره برم گردم. فاخرجنی من قبری، معتذرن کفنی، کفنم پیراهنم باشه، اما حالت کفن بلند شم مثل حاجیان. معتذرن کفنی، شاهرن سیفی، شمشیرم از نیام بیرون کشیده باشم، مجردن قناتی، نیزه هم همینطور برافراشته باشه. ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر و البادی، لبک گویان باشم نسبت به اون دعوت کننده‌ای که از طرف امام زمان اومده و داره میگه بلند شید عاشقین آقا، اومدند و شما که میگفتید و خونه که علاقه شون زیاد نبوده میخوابن، میشنون صدا رو، اما میگن نه دیگه، ما یه بار جان کندن و طعمش رو چشیدیم، اگه دوره پاشیم دوره یه جون کندن دیگه است، چطوری جون بکنیم؟ نمیتونیم، نه دیگه بذارید دیگه بره تا قیامت دیگه، تا بعد میریم خدا چه میخواد بکنه با ما. پا نمیشن، اکثرا پا نمیشن، اما یه عده کم استثنائیه که ولی خدا به تعبیر قرآن کانو یتقونن، کانو یعنی مستمرن تقوا دارن، که آیه 63 یونس بود گفتم خدمت، اونایی که کانو یتقونن، اونایی که ولی خدا، اونا لبیک میگن، بله بله چی میگی؟ میگه بلند شو، میگه چشم، فوری پامش. حالا این فلحاور والبادی رو باز من نمیدونم، دو تا ترجمه به ذهنم میرسه. حاضر یعنی شهر، بادی یعنی روستا. این ملبیان، این فلحاور والبادی، این جار و مجرور اگر به فاعل ملبیان بخوره یه معنا داره، اگر به داعی بخوره یه معنی دیگه پیدا میکنه، هر دوش یه چیز میشه، یعنی آخرش به یه نتیجه میرسه. اما چطوری معنا بکنیم فرق نمیکنه. من دوتاشو خدمتون میگم که ببینین ریزکاری های ادبیات عربی چقدر شیرینه. یه وقت میگم که من تلبیه بگویم، لبیک بگم، چه در شهر دفن شده باشم چه در روستا. لذا من جنازم یک تو شهره یک تو روستا فرق نمیکنه دیگه شهر، یک نه به دعای میزنم، یعنی اون دعوت کننده از طرف امام زمان همه جا میاد جار میزنه، هم میاد تو شهره داد میزنم تو روستا داد میزنه عاشق اینا آقا پاشید. خب اینها پا میشن. یه اوضاعیست روایت داره اون صبح جمعه ای که آقا ظهور میکنن، اسم آقا، صدای آقا همین بلند میشه، یه ولوله تو بین دوستان و شیعان آقا تو کل جهان اتفاق میفته. خواستشون که 10,000 نفرن، اونا از شب قبل میدانن که ظهور صبح بناس اتفاق بیفته، لذا از شب قبل به اراده الهی اینا تیل عرض میکنن، بعدشون تیل سما میکنن، اصلا تو رخت خواباشون مفقود میشن. حدیث داره که اطرافشون میان بالا سر رخت خواب، نه نیستش، خبرم ندارن کجاستش، داره که رفتش مکه، رفته اونجا شب میره، دو سه ساعت زودتر از نصف شب میرن، چون باید یه عمره مفرده انجام بدن، اینا میرن یه عمره مفرده انجام میرن و بعد هم همینطور قدم میزنن تو مچه حرام، تو کوچه پس کجای شهر منتظرن تا آقا نداشون بلند بشه، که بعد از نماز صبح جمعه، نماز صبح هم میخونن و تو آقا میستن جلوی درب کعبه و جبرئیل نازل میشه. حضرت جبرئیل علیه السلام که اعظم ملائکه خدای متعال نازل میشه کنار امام، امام وقتی خودشونو معرفی میکنن که من فلانی هستم، فرزند حسینم، اول کسی که بیعت میکنه جبرئیله، همونجا اول یا بدی دست نده، یعنی ملائکه حامی شما، بدونی من که رئیس ملائکه هم، همه در خدمت شما. ملائکه زرنگه، اونا فرمان الهی رو انجام میده. یه زمانی هم امام زمان وقتی متولد شدن، چند ساعت بعدش حضرت نجس خاتون دیدن که آزادشون نیستن، نگران شدن که چون دشمن خیلی داشتن، خواستن دیدن نیستن، اومدن پیش امام عسکری علیه السلام که نیستن، گفتن نگران نباشید، ملائکه مدت هاست منتظر دیدن ایشون هستن، حالا که به دنیا آمدن او رو بردن طرف آسمان، دست دست میگردن ملائکه میخوان ببینن ایشون، و میگن میخواستن ملائکه بیعت بکنن، از ابتدای میلادشون ملائکه اون حالا به فرمان پروردگارند و نفس تو وجودشون نیست، ملائکه و شیطان وسوسه‌شون نمیکنه، لذا قرآن میفرماید لا یعصون الله ما امرهم، اونا معصیت خدا رو نمیکنن، و یفعلون ما یؤمرون، هر چی خدا امر کنه اینا انجام میدن. من و شمایی که میتونیم معصیت بکنیم، اگر وایسیم خدمت امام و بگیم آقا جانم فداتون، میخوام در خدمتتون باشم، و نگذاریم وسوسه شیطان رو من اثر بگذاره، رتبه ما میشد اعظم از ملائکه. خوبه؟ دیالا میخواید اعظم باشید از ملائکه یا بسم الله، منتها تنوری باید باشیم، ما گفتن برو تو تنو باید بریم، اینطوری باید خود آماده بکنیم. اون 10,000 نفر از شب رفتن از گوشه و کنار دنیا، 10,000 نفر کنده میشن میرن اونجا عمره رو انجام میدن و بعد هم تو مچهاران منتظر ظهور آقا. اما ما بقی میلیون ها انسان، نه یکی دوتا، میلیون ها انسان در گوشه و کنار دنیا همه گوش به صدا هستن، منتظرن یه مطمئن اینن صبح صدای آقا بلند شد، صدا به همه جا منتقل میشه. وقت تو حدیث داره که محبین آقا شروع میکنن میدون، اینو ببین اونو ببین، نه که نرفتن مکه، آره اون دهزارتا خواستن، لشکر اولیه یا آقا 10,000 نفری است، اما یادان ازد که خیلی هستن، حتی خیلی هایی که شیعه نیستن، یهودی، سنی، مسیحی، کافر، مشرک، با دیدن آقا خیلی ها شیعه میشن، آقا رو که میبینن، صحبت های آقا رو میشنون، معجزات رو میبینن، میان شیعه میشن، اینا میان جزء یاران آقا. امام هم هی دعوت میکنه، میگن بیایید، در رو کسی نمیبندن، هی دعوت میکنن، لذا هر چه دعوت میکنن هر چه میان اینا پذیرش میشن، بعد میگن حدود مثلا بعضی میگن 7 سال بعضی میگن 70 سال. 7 سال که میگذره دیگه کم کم کار سخت میشه. اگه کسی تا بعد 7 سال هنوز ایمان نیورده اینا دیگه بعدن دیگه نمیپذیرندش دیگه. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اون روز روز ظهور نیست، روز رجعته. تو روز رجعت دیگه نفعی نمیدهد. علتش اینه که تا قبل رجعت یه دوی منافق هستن درو ای منتظره، مثل رحلت حضرت امام و یادتونه از یاد تو ظاهر همراهی با حضرت امام میکردن چون نورشون تو روغن بود دیگه میگفتن، اما منتظر بودن امام از دنیا رفتن ورق برگردد و انقلاب متلاشی بشد و منتظر این بودن. همچی که دیدن که رهبر معظم به رهبری منصوب شدن یه مطلب نامید شدن، اصلا یه حالت یأس افتاد تو وجودشون، گفتن اگه اینه پس حالا تا سالهای سال کار ادامه داره. مثل قدیر خومه دیگه، قدیر خوم هم همینطور بود. خیلی ها منتظر رحلت پیامبر بودن اما همچه تو قدیر خوم نصب شدن امیرالمومنین. آیه گفت الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، وقتی استمرار تثبیت شد گفته شد دیگه اونا مأیوس شدن. بعد از ظهور آقا تا 7 سال، بعضی هم میگن تا 70 سال در بازه، یعنی تا 70 سال بعدش هی دارن دعوت کنن، بعضی میان ایمان میارن و خب میپذیرندشون، رد کسی رد نمیکنه، همه میخوان، یعنی امام حجت هی تمام میکنن، دلیل میارن تا اینا بیان ایمان میارن. اما بعضی لجبازن میگه دلیل رو فهمیدم نمیخوام، باطنن ایمان نیورده. تا امید امیرالمومنین علیه السلام رجعت کردن یه یأسی میگیره دورون، اگه بناس امام رجعت بکنن پس معلوم میشه به امام دوازدهم ختم نمیشه. خیال میکرد امام دوازدهم چون آخرین امامن دیگه، امام سیزدهم که نداریم، گوه اگه امام شهید بشن دیگه تمامه دیگه. بعد میده نه، امامان رجعت کردن. همچی امامان رجعت میکنن میگه پس نهضت ادامه داره، هیچی مأیوس میشه. قرآن تو سوره انعام فرماد یوم لا ینفع نفسا ایمانا، روز رجعت دیگه فایده نداره. خب اونایی که تو شهر هستن پس دنبال اینن که یه جور خودشونو به مکه برسونن، خب نمیتونن، اما هم تو منتظرن میگن وظیفه چیه برای تو شهرهای مختلف، کشورها، منطقه ها، هر چی بگید، همه منتظرن حداقل نایب حضرت، فرستاده حضرت، رسولشون بیاد. و میان حضرت رسولانی رو به کل دنیا میفرستن، اما خودشون مسیرشون فقط به سمت، از مکه میرن مدینه، از مدینه میرن بیت المقدس، از بیت المقدس میان کوفه، مسیرشون اینه و در کوفه مستقر میشن. مسجد کوفه مرکز اسلام میشه، اما نه مسجد فعلی ها که 3-4 تا در داره، او روایت داره 1000 تا در پیدا میکنه، یعنی یه مسجد چند کیلومتری میشه که فقط 1000 تا در داره، چون کل اسلام از کل دنیا میخوام بیان اونجا یه نماز جمعه آقا میخوام بخونن، ببینید یه چند میلیون نفر میخوان شرکت بکنن. مسجد من دیگه نمیدونم چند کیلومتر، اما روایت میگه 1000 تا در پیدا میکنه. معلومه مسجد رو خیلی توسعه میدن. مسجد سهل محل زندگی زن و فرزندان آقا میشه و از کوفه تا کربلا این 80-90 کیلومتر همه شهر میشه. تا کربلا اصلا دارید یک شهر بزرگ 80 کیلومتر هم تو شهر است، از نجف تا کربلا همه شهر، چرا؟ علتش اینه مردم از کل دنیا هجوم میارن میخوان برن اونجا ساکن بشن، پایتخت کل جهانه. یه خبرایی از خلاصه ما دیگه بیشتر از این هرچی بگیم هی حسرت میخوریم، اما اگر خیلی خوب بودیم بشارت بمون داده خواهد شد. قرآن فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یادتون باشه اگه خوب بودیم بشارت به ظهور بمون داده خواهد شد، اگه خیلی خوب نبودیم نه، متوسطی نه. زیاد ما ضمانت برای کسی نکنیم بی جهت بعد کسی طلبکارمون نشه. یا خودم همینطور، شرطش همینه، کانو یتقونه. خب دشمنان هم وقتی صدای آقا میشنن اونا هم به فکر تکاپو میفتن که صدا رو از بین ببرن. مثلا وهابیا اگه باشن تو اون موقع، که امیدواریم نباشن و خدا ریششون از هر چیز زودتر بکنه، اما سنی هستن، روایت داره سنی ها زمان روح هستن که خیلیشون شیعه میشن بعضیشون هم نمیشن متاسفانه. اما وهابیا رو نمیدونیم اصلا، یعنی اما خیلی دیگه این اروپایی ها امریکایی ها این که اون زمان روم میگفتن و خیلی به ما ضربه زدن، به ائمه ما ضربه زدن، الانش هم دارن میزنن. اون زمان همین رومی ها چش آبی ها خدا ریشاشونه بکنه که محور شرارت دنیا هستن، خیلیشون همون موقع اینا امامان ما رو خانه نشین کردن. خدا لعنتشون بکنه، بیش از لعنت باید بگیم که اینا اومدن این چهار تا ارباب سنی ها یاد منصور دوانقی و هارون رشید دادن، گفتن که میخوای جلو امام بگیری. خب جلو امام که نمیتونست بگیره، که امام علم نامتنایی داشتن، که اگه میخوایی بکنی باید کار موازی کاری بکنی. اینا رو یاد منصور دوانقی، منصور هم دیگه شروع کرد خباستش دیگه، کارش انجام داد که هی کتابای مالک ابن انس و کتابای ابو حنیفه رو هی گفت هر کی کتابا صحبت اینا رو بنویسه و بیارید من به وزن کتابش سکه بهش میدم. اینا همین اروپایی‌ها بهش یاد دادن، گفتن این کارو بکن تا سخنان ابو حنیفه اینا هی پخش بشه برد جای این ور اونور، مردم فکر کنن اینا روایات پیغمبرسو. وقت امام صادق علیه السلام رو کوچک کردی، تحقیرشون کردی، عملا راش اینه. وقت تو تاریخ داری که اینا که میرفتن کتابای ابو حنیفه رو مینوشتن بین خطوطشون رو فاصله خیلی مینداختن. برای چی؟ برای اینکه مثلا به جز 100 صفحه بشه 150 صفحه، یخته وزن کتاب سنگیتر بشه، سکه بیشتر بگیره. اصلا مسابقه گذاشتن تو نوشتن که بنویسن برن پولشو بگیرن. منصور دوانقی هم تو پول به اینا این کتابای تکثیر میشد میفرستاد این ور اون ور تو کوفه بصره این ور اون ور، این کتابا شد تو مسجدای مختلف میشستن از این کتابا میخوندن برای مردم. مردم فریدن. الان دیگه میبینید رسما 4 تا مذهب مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، این 4 تا نتیجه همین دسیسه رومی هاست که خدا اون موقع لعنتشون کرد، بازم ما میگم خدا لعنتشون میکنه. امروز هم ببینید همینا هنوز دارن ضربه میزنن، یعنی اصلا طینتشون انگار به انسان نرفته. اینا همش دنبال کثافتکاری و اختلاف انداختن و دزدیدن اموال و نمیدونم اطلاع دارید یا نه، کتابایی که ما داریم، کتابایی که زمان ائمه نوشته شده بهش میگن کتب اربعمعه بهش میگن. بعضی این کتابه الان تو اروپا و آمریکاست، بعضیش تو روسیه است. یعنی جاستاشو یه زمان اینا آمدن اینا رو دزدیدن بردن. و الان مجلس ازش نقل میکنن، یعنی زمان الان بوده، بعدش اینا آمدن بردن، الان نیست کتاب دست من. کتاب چقدر ارزش داره؟ قیمت که نداره که. کتابی که در صدر اسلام در حضور ائمه نوشته شده اینه که قیمت روش نمیذارن. هم با یه قیمت ناچیزی خلاصه دوزیدن بردن. خیلی از این بلاها به سر ما آوردن. حالا یه نمونهش این بس هسته ایست و این دشمنه ای که شما امروز میبینید اینا ادامه همون هست. این کشتار حاجیان ما اینا ادامه همون هست، یه چیزی تازه نیست. خب بس دیگه، دلمون خیلی پره. امام زمان علیه السلام برای مصیبت جدشون گریه میکنه، هم میگن کربلا بودم فدای جدم میشد. متقابلا میدونید امام حسین علیه السلام هم همین حرف رو برای امام زمان زدن، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. امام حسین علیه السلام و همین عبارت امام صادق علیه السلام هم گفتند، روایت از دو تا امام صادر شده که می فرمان اگر من ایام امام زمان رو درک بکنم کل عمرم رو در خدمت او میگذرونم، اصلا جای دیگه نمیرم، وای میزم خدمت گذاریم. ایام حیاتی خادم او هست. اینا درس برای ماهاست که یاد بگیریم تو اظهار محبتمون خالصانه اینطور بایستیم، خالصانه حرف بزنیم و انشالله عمل بکنیم. یکی از مصیبت هایی که امام زمان نقل می فرماید مصیبت برگشتن اصل به طرف خیمه ها است. یا جد و اسرع فرسک الى خیامک مهمما باکیا، اسب شما با سرعت برگشت طرف خیمه در حالی که شیعه میزد عشق میریخ. الظلیما الظلیما من امت قتلت ابن بنت نبیها فریاد از ستم اون امتی که کشتن پسر دختر پیغمبرشون را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ظهور ولیت رو برسان و ما رو از بهترین انصار و مقربین و نزدیکانش قرار بده، حامیان اون حضرت رو زیاد فرما، رهبر عالی قد نظاممون در پناهش و تا زمان ظهورش حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، مجاهدین رو پیروزشون فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، ما را از همه معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام، از بطون کلام آنها بهرمند فرما و موفق به انجام آنها بگردان. اموات و شهدا رو رحمت فرما، مجاهدان